بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان عزیز گرامی، سلام و خدا قوت. فصل دوم کتاب معرفت شناسی، موضوع امکان معرفت رو با هم دیگه مرور میکنیم. معرفت همونطور که میدونید امری ممکن و تردید ناپذیره و تحقق فی‌الجمله آن بدیهی و بی‌نیاز از اثباته. هر کسی به وجود خود، وجود قوای ادراکی خود مانند نیروی بینایی و شنوایی و عقل، وجود صورت‌های ذهنی و وجود حالات روانی نظیر بیم، امید، اضطراب، غم، عشق، معرفت یقینی داشته باشه، افزون بر آن کسی که بحث میکنه یا مینویسه در وجود بحث کننده، کاغذی که در آن مینویسه، قلمی که با آن یادداشت میکنه تردید نمیکنه و به همه این امور معرفتی یقینی داره. هر انسان عاقلی بر این باوره که چیزهایی رو میدونه و چیزهایی رو که میتونه بدونه، از این رو برای کسب اطلاع از امور مورد نیاز یا علاقه خود تلاش میکنه و بهترین نمونه آن کوشش های دانشمندان و فلاسفه در طول تاریخ برای کسب علمه. بدین ترتیب امکان معرفت، بلکه تحقق فی‌الجمله آن، امری قابل انکار و یا حتی قابل تردید نیست و بس درباره آن معقول نمیشه. آنچه جای بحث و بررسی داره مباحثی همچون مبحث تعیین قلم روی معرفت انسان، راه دستیابی به معرفت یقینی و سومین شاخصش ارزش شناخت یا شیوه بازشناسی اندیشه های صادق از کاذب و مانند آن است. با این حال در اروپا بارها موج خطرناک شکگرایی پدید آمده و دانشمندان بسیاری را در کام خود فرو برده بود. تاریخ فلسفه از مکتبه یاد میکنه که امکان دستیابی به هر نوع معرفتی را انکار میکردند، مانند سوفسطائیگری یا همون سوفیسم، یا آن را مورد شک و تردید قرار داده بودند. اما سوفیست ها یا منکران معرفت، یا میخواییم بگیم تاریخچه سوفیسم و مهمترین دعاوی آن رو با همدیگه بحث و تبادل نظری داشته باشیم. همونطور که میدونید یا در رسانه ها یا در کتب تاریخی شنیده باشید، در قرن پنجم قبل از میلاد در میان دانشمندان یونانی قبل از سقراط موجی برخاست که معمولا آن را سوفسطائی گری نامیدند، گرچه واژه سوفسطائی معرب سوفیست و به معنای دانشمند است. دارن دوره بر دانشمندانی اطلاق می شد که اطلاعات و معلومات گسترده و زیادی از دانش‌های زمان خود در تمام رشته ها داشته باشه و به تعلیم فن خطابه، مناظره و تربیت وکلای مدافع برای دادگاه می پرداخت. این گروه تلاش می کردند برای هر ادعایی ام از حق و باطل دلیل بیاورند. یعنی دیدگاه سوفیست ها پیرامون حق و باطل این بود که برای هر ادعایی که بین خودشون داشت حتما یک مدرکی رو داشته باشن. گاهی برای دو طرف دعوا استدلال میکردن. کم کم کار به اینجا رسید که معتقد شدن حق و باطلی وجود نداره. حق آن چیزی است که انسان آن را حق میدونه، باطل آن چیزی که انسان آن را باطل بپنداره. بدین ترتیب به نظر آنان حقیقت تابع ادراک انسان بود. یکی از سوفیست های معروف به نام پروتاگوراس که در 1400 قمری میلاد قمری میزیست، اظهار کرد که انسان مقیاس همه چیزاست، مقیاس هستی چیزهایی که هست و مقیاس نیستی چیزهایی که نیست. سرانجام افراطی ترین سوفیست ها گورگیاس که در حدود 375 قمری زندگی میکرد مدعی شد که هیچ چیزی موجود نیست و اگر چیزی وجود میداشت قابل شناختن نمیبود و اگر قابل شناختن میبود قابل شناساندن به دیگران نمیبود. بدین ترتیب آنها مدعی شدند که معرفت یقینی مطلقاً برای انسان امکان نداره، در حالی که بعضی این افکار حیرت انگیز رو به عنوان بیان کننده نوعی هیچ انگاری فلسفی می دونستن. بعضی دیگر فکر کردند که این نظریه یک شوخی از طرف گورگیاس است، یا بهتر بگوییم سخنور بزرگ می خواسته نشان دهنده علم بلاغت یا معرفت در استعمال الفاظ و کلمات خود بی‌معناترین فرضیه را موجه می نماید. به هر حال اگر به جد چنین سخنانی گفته باشه باید گفت گونه‌ای به وسواس ذهنی مبتلا بودند. معمولا اندیشمندان در طول تاریخ فلسفه دعاوی را ستیزی جدی تلقی می کرد، با هم بحث و جدال می پرداختند و بررسی و نقد آن مشغول بودند. ممکن است به نظر برسه که نباید این گونه اظهارات جدی تلقی بشه، ولی باید توجه داشت که سوفیستایی گری و شکگرایی یعنی انکار معرفت یا تردید در آن آفتی است بس خطرناک که همه شون انسانی را در معرض نابودی قرار میده. همه چیز بیهوده و پوچ هست و هر گونه امتیاز میان حق و باطل و بالاخره هر گونه معانی در حیات انسان رو نابود میکنه. با رواج آن هیچ نظام اخلاقی، حقوقی، سیاسی، دینی قابل دوام نیست. با توجیهان هر گناه و جنایت و ظلم و ستمی موجه میشه. بنابراین پاسخ به شبهات پوجنگارانه یا شکگرایانه وظیفه مهمی بر عهده اندیشمندان متحد هست که باید با جدیت آن را ایفا نمایید. نسبیتگرایی دیدگاهی واحدی نیست، تفسیرها و قرائت‌های بسیاری داره. بعضی از نسبیتگرایی همه حق رو نسبی میدونن و معتقدن که هیچ معرفت مطلقی وجود نداره و برخی تنها در حوزه اخلاق به نسبیتگرایش دارن و قائلن که حقایق اخلاقی نسبی هن. نسبیتگرایان در حوزه اخلاق و معرفت شناسی نیز نگرش‌های متفاوتی دارن. با گذشت زمان هرچه پیش می رویم مسئله نسبیت پیچیده و مخفی تر می شه. در قرون اخیر کمتر کسی را می توان یافت که به نسبیت تن بده، اگرچه پاره از نگرش ها در فلسفه و فلسفه اخلاق و مانند آنها به نسبیت منتهی می شه، همگان می کوشن از این دام رهایی پیدا کنند. نسبیت گراها علارغم دیدگاه های گوناگون متواضعشون محور مشترکی دارند و آن اینکه حقایق از منظر و زاویه دید افراد متفاوتند. حقیقت برای هر کسی همان است که بر او حقیقت داشته باشه، نمایان باشه، از باب اینکه بتونه آن رو ببینه، مشخص تجزیه تحلیل بکنه. در حوزه اخلاق نسبیتگرا معتقد است که از منظر اخلاق ارسطویی ظلم بد است، اما از منظر سودنگاری ظلم خوب است. به نظر نسبیتگرایان حقایق همچون مفاهیم نسبی نظیر بالا و پایین یا در طرف راست و یا چپ بودن هستند. من اگر در مقابل شما قرار گیرم، آنچه نسبیت به شما در طرف راست شما قرار داده از زاویه دید من در طرف چپ واقع شده است و بالعکس. نسبت گرایان قائلن، توجه کنید دانشجویان عزیز، که همه معرفت های انسان یا دسته ای از آنها بر اساس اختلاف دیدگاه های نسبت گرایان چنینن. آنچه به نظر من میرسد و برای من نمایان میگردد برای من حقیقت دارد و آنچه برای شما نمایان میشود برای شما حقیقت دارد. نسبتگرایی دیدگاهی است که معرفت انسان یا حقیقت را بر زمان یا مکان یا جامعه یا فرهنگ یا چارچوب معرفتی یا دستگاه شناخت یا تربیت و اعتقاد شخصی مبتنی میدونه. بله، اما میخواییم بدونیم دستاوردهای صوفیسم برای اندیشه انسانی چیه؟ دستاورد صوفیسم برای اندیشه انسانی نسبیت است. همین امر یعنی نسبیت گرایی بعدها راه را برای شکگرایان هموار کرد. آنها برای اثبات موضوع خود نسبیت را مورد استناد قرار دادند و به اختلاف ادراک و تفاوت دستگاه معرفت انسان و حیوان تمسک پیدا کردند. معتدل ترین سوفیست ها کدام گروه هستند؟ چرا؟ بله، معتدلین سوفیست ها نسبیتگرا شدند و ادعا کردند که همه معرفت های انسان نسبی است. دانشجویان گرامی، به نظر شما چرا نباید تصور کرد که نسبیتگرایی با سوفیسم سازگار نیست؟ نباید تصور بکنیم که نسبیتگرایی با سوفیسم سازگار نیست، زیرا سوفیست ها همچون شکگرایان دیدگاه واحدی ندارند. هر یک از آنها دو نحله طیف گسترده از نگرش های متفاوت را در بر می گیرند. از یک سو سوفیسم شامل دیدگاهی میشه که تمام ادراکات، باورها و نگرش های انسان را در شرایط خاصی صحیح، معتبر و در نتیجه نسبی میدونه، و از سوی دیگر افراطی ترین ادعاهای سوفیست هایی همچون گورگیاس مبنی بر نفی هر گونه علم، بلکه نفی وجود را در بر می گیرند. به نظر شما افراطی ترین ادعای سوفیست ها را مبنی بر اینکه هیچ معرفت یقینی امکان ندارد میتونیم نقادی بکنیم؟ افراطی ترین ادعای منکران علم سوفیست ها این است که هیچ معرفت یقینی امکان نداره. این ادعا نوعی تناقضگویی است و خود را نقض میکند. توضیح آن که از آنها میپرسیم که آیا الف به این مطلب که هیچ معرفت یقینی وجود ندارد معرفت دارید و آن را میدانید، ب یا آن را نمیدونید؟ اگر بگویند بدان معرفت داریم و آن را میدانیم، پس به یک معرفت یقینی اعتراف کردند و بدین ترتیب ادعای خود را نقض نمودند و نه تنها به امکان معرفت بلکه به تحقق آن اذعان نمودند. اگر بگویند آن را نمیدانیم و بدان معرفت یقینی نداریم، در این صورت سه وجه متصور است: یا میگویم بدان شک داریم یا احتمال میدیم. اگر بگویم بدان قضیه شک داریم، معنای آن این است که نقیض آن قضیه محتمل است، یعنی معرفت یقینی فعل جمله ممکن است، زیرا ظن با احتمال مخالف سازگار است. افزون بر آن از آنها میپرسیم که آیا به شک خود علم دارید؟ اگر ادعا کنند به شک خود علم داریم، پس به یک معرفت یقینی اعتراف کردن. شک گرایی موضوعی است که میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. گرچه با تلاش‌های سقراط، افلاطون، ارسطو، سوفیست‌ها و منکران معرفت مغلوب و منزوی شدند، پس از ارسطو گروهی دیگر شکاکیت یا سپتیسیسم را پایه‌گذاری کردند. آنها به اعتقاد خود پیرو سوفیست ها و منکران علم بودند که میگفتند واقعیتی وجود نداره و نگرش سقراط و پیروان او را پذیرفتند که قائل بودند میتوان به معرفت حقایق دست یافت، بلکه معتقد شدند که انسان راهی برای شناخت حقیقت نداره. از این رو باید در همه امور توقف نماید و حتی علوم ریاضی را به طور احتمالی بپذیرد و با تردید تلقی کند. بنیانگذار مکتب شکگرایی پرون یا پیرون که در حدود 270 قمری قابل میلاد قمری بود، که قائل بود که ما فقط می توانیم بدانیم اشیا چگونه به نظر ما می آیند، چه واحد برای مردم مختلف متفاوت به نظر می آیند و نمی توانیم بدانیم که کدام حق است و کدام درست. در برابر هر قول مخالفی با دلایلی به همان اندازه معتبر میتونیم ارائه بدیم. بنابراین ما نمیتونیم درباره چیزی مطمئن باشیم. خردمند از حکم قطعی و راسخ خودداری میکنه. بهتره به جای اینکه بگوییم این چنین است، بگوییم به نظر من چنین میآید یا ممکن است چنین باشد و بالاخره حقیقت مطلق غیر قابل حصوله. بدین ترتیب شکاکان نیست امکان معرفت یقینی را انکار می کنند. شک گرایان برای اثبات دعاوی خود چندین استدلال اقامه می کردند که مهمترین آنها را بر زبان می شماریم. الف، تنها منابع معرفتی انسان حق، حس و عقل است. به در هر دو منبع احتمال خطا وجود داره. از این رو هیچ یک قابل اعتماد یقینی و معتبر نیست. توضیح آن که گاهی انسان از راه حس به وجود چیزی یقین پیدا میکنه، ولی بعدا متوجه میشه که خطا کرده. بررسی میخواهیم بکنیم استدلال شکگرایان را یا شباهت شکگرایان به صوفیستوا و نسبیگرایان چیه؟ شکگرایان از جهت شبیه صوفیستا هستند و از جهت شبیه نسبیگرایان. شباهت آنها به صوفیستا از این جهته که منکر معرفت یقینی هستند و به نسبیگرایان از این حیث است که منکر معرفت مطلق هستند. پس هم نقد وارد بر صوفیست ها و هم نقد وارد بر نسبیگرایان، هر دو با آنها وارد است. بدین سان آنها با این ادعای دعاوی گرفتار تناقض‌گویی شده و خود این ادعا ناقض خود آنهاست. معنای کشف خطا در ادراک حسی و عقلی چی هست؟ با همدیگه مرور بکنیم. معنای کشف خطا در ادراک حسی و عقلی اینه که بفهمیم بعضی از ادراکات ما مطابق با واقع نیست. از اون رو کشف خطا خود مستلزم حصول علم و معرفته. دانشجویان عزیز، به نظر شما در چه صورتی خطا بودن ادراک مفهومی نخواهد داشت؟ کشف خطا در ادراکات حسی و عقلی مستلزم اینه که بدونیم واقعیتی وجود داره که ادراک خطایی با آن مطابقت نداره، وگرنه خطا بودن ادراک مفهومی نخواهد داشت. در ادراکات حسی برای کشف صحت یا خطای آنها از چه معیارهایی بهره میگیریم؟ در ادراکات حسی برای کشف صحت یا خطای آنها از آزمایش ها و مشاهدات های مکرر و دلایل عقلی بهره میگیریم و بدین وسیله معیاری برای تشخیص ادراکات حسی خطایی از ادراکات حسی صادق و مطابق با واقع خواهیم داشت. دانشجویان عزیز، به نظر شما ادراکات عقلی چند گروه هستند؟ میخواهیم با همدیگه یه مروری داشته باشیم. ادراکات عقلی دو گروه هستند: بدیهیات، غیر بدیهیات. کشف خطا در یک ادراک یا استدلال عقلی موجب سرایت احتمال خطا به ادراکات بدیهی عقلی نیست، ولی موجب سرایت به ادراکات غیر بدیهی است. اما موجب سرایت احتمال خطا به ادراکات بدیهی نیست، زیرا بدیهیات عقلی که اساس براهین علوم فلسفی و ریاضی را تشکیل میده به هیچ وجه خطاپذیر نیستند. اما در مورد ادراکات غیر بدیهی که همواره محتمل الخطا هستند چه باید کرد؟ آنها نیز با رعایت شرایط منطقی استدلال از نظر محتوا و شکل استدلال مصون از خطا و مفید یقینن. با استفاده از اصول منطقی میتوان به خطای استدلال ها و معرفت های غیر بدیهی پی برد و با اعمال دقیق آنها به معرفتی مطابق با واقع دست یافت. در مبحث ارزش شناخت به شرح این نظریه که نگرش مورد اندیشمندانی از بحث و تبادل نظری داشته باشیم که تا بدونیم ادراکات عقلی و گروه هایی که برای وجود در جامعه تسری شده چه دیدگاهی دارن. دانشجویان عزیز، ضمن عرض خدا قوت، فصل دوم کتابمون رو هم بررسی کردیم و طبق جلسات قبل که قبل از سال جدید بود، یعنی در اسفند ما مقرر کردیم و اعلام کردیم حضور شما دوستان عزیز، فصل یک و دو رو در قبل از در اسفند ما، فصل سوم را هم مقرر کردیم که در فروردین بررسی بشه
و ما فعلا فصل اول و دوم توضیح دادیم و انشالله فصل سوم را هم فردا شب در خدمت دوستان هستیم. هر جای ابهامی اشکالی هست لطفا به پیوی بنده اعلام نظر بکنید که با هم بحث و تبادل نظری داشته باشیم. تا دیدار یا جلسه بعدی خدایا رو نگهدارتان باد. خدا حافظتون باشیم.